بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أرشد بإن كي در إجزاء عملی که صادر شده است تقیتاً عن الواقع، دو مسلک مشهوره. یک مسلک این بود که همون طوری که ادله تقیه دلالت دارد بر اینکه حرامی ان تقیت و الاضلال حلال میشه، و هر واجب نفسی عند التقیه و الاضطرار ترکش جائز میشه، این ادله دلالت بر واجب غیری و با نهی غیری هم میشود. یعنی اگر تقیه اقتضا کرد جزئی از عمل واجب مثل سوره در صلات، یا شرطی از شرایط عمل مثل فرض کنید جلسه استراحت بعد از سجده دوم، یا مانعی از موانع مثل تکتف در صلات، اگر هر یک از این مشکلات پیش آمد کرد، به مقتضای ادله تقیه می توان گفت که این ولو مندوه داشته باشه، به مقتضای اینکه التقیت دینی و دین آبائی، این عمل صحیح است و مجزی و نیازی به اعاده و قضا نداره. همونطوری که عرض کردیم و مرحوم شیخ انصاری هم از حدیث فضلا ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره، یا ترمود کل هم شیئی که حرام است قد احله الله عند التقیه. شیخ از این روایات استفاده کرد که در صورتی که منع نفسی یا وجوب نفسی باشه با تقیه ساقط می شود، وجوب غیری نیز و همچنین حرمت غیری، یعنی اون چه که شرط العدم شده مثل تکتف، یا جز شده مثل سوره، اینها هم عند التقیه ساقط میشه و حلال میشه ترک اونها، و عمل ناقص ما عند التقیه مجزی است ولو این که مندوه در کار باشه. اما دیدیم در قبال این مرحوم استاد خویی فرمودن مدار بر سیره است، اون موردی که نص خاص وارد شده مثل مس علی الخفین، که مثلا نص خاص وارد شده نأخذ به، ولی در غیر موارد نص خاص به ادله عامه مثل التقیت دینی یا ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره، به این ادله نمیتوان اثبات اجزاء عمل ناقص را و عمل تقیعی را از واجب واقعی قرار داد، بلکه مدار بر سیره است. هر جا که سیره قائم شد بر عمل تقیعی، فکان به مرعا و منظر من الائمه علیهم السلام، و ائمه رد نکردن تقیه را، و بلکه حکم به وجوب اعاده و قضا هم نکردند، بر اساس سیره و عدم رد میگیم این عمل مجزیه ولكن اگر مواردی مبتلا به عام نبود و قلیلا ما اتفاق افتاد، چون سیره ای که به مرعا و منظر ائمه باشد و رد نشده باشه وجود نداره، بنابراین در آنجا نمیتوان به ادله عامه اثبات اجزاء عمل را کرد. پس دو مبنای متفاوت، ببینیم ثمره این دو نظریه چیست. یکی از ثمراتی که مرحوم استاد برش مترتب کرده مسئله مسح علی الخفین. خب پر واضح هست که برخی از موارد مثل همون که گفتیم از قبیل مثلا تکتف در صلات یا از قبیل وقوف بین در مشعر و در عرفات که اینها کثیرا ما واقع می شده و اصحاب ائمه و خود ائمه سلام الله علیهم بر اساس تقیه عمل می کردن. خب اینها هم ادله تقیه دلالت بر اجزا داره و هم تمسک و استاد که سیره بود و عدم رد. این موارد اشکال نیست، اما برخی از موارد مثل مس علی الخفین یا مثلا عرض کنم حضورتون که وقوف به عرفات در روز هشتم عند کسی که عالم به خلاف شاک نیست بلکه عالم به خلاف، این موارد را مرحوم استاد ثمره بین نظر خودشون و قول مشهور قرار دادند. بفهمن بنابر مبنای مشهور که گفتن هر چاکه عملی چه واجب نفسی و چه واجب غیری و یا حرام نفسی و حرام غیری اگر بود و تقیه اقتضا کرد ترک واجب غیری یا فعل حرام غیری مثل تکتف را، ما به مقتضای ادله عامه تقیه میگیم این عمل جائزه و ترک سوره جائزه یا فعل تکتف جائزه و جواز و حلیه مساوی با اجزاء عمله. اما گفتیم به مبنای استاد که در مواردی که سیره قاب مرعا و منظر ائمه نبوده، مثل فرض کنید که همین وقوف برای کسی که عالم به خلافه، در مورد علم به خلاف آیا وقوف با عام مجزیست یا خیر، سیره ای با فرض علم به خلاف قائم نیست. بنابراین اگر مکلفی در روز هشتم یقین داره که امروز هشتم ذی الحجه است ولی عالم سنی حکم کرده به روز عرفه و اون میگه با علم به خلاف چون دلیلی بر اجزا نیست، نمیتوان این عمل وقوف به مزدلفه و عرفه را با علم به خلاف مجزی قرار داد و بلکه سال آینده باید مکلف به حج بره. خب این یک مورد ثمره بود. ثمره دیگری که مرحوم استاد نقل میکنن مسئله مسح علی الخفین. در زمان ما من مخصوصا در ترکمن صحرا که رفتم دیدم بسیاری از آخونداش مخصوصا کفش دارند و میگن ما مس علی الخفین را روی کفش را جائز میدانستن. ولی مرحوم استاد بفرمایند که اون چه که بین عامه مشهور است و الان هم معروف و متعارفه غسل رجلین نه مس خفین. الان ما هرچی میبینیم همینطوره. سنی اون که در بینشون دارج بوده حتی در عصر ائمه دین سلام الله علیهم اجمعین غسل خفینه. حالا اگر تقیه ایجاب کرد غسل مثلا غسل رجلینه، اگر تقیه ایجاب کرد وضو گرفتن و غسل رجلین را، اینجا میگیم هم از نظر استاد که تمسک بصیر کرده اند مجزیه و هم از نظر مشهور که ادله عامه را دلیل بر کفایت قرار دادند. اما از نظر عامه که خب میگن از نظر مشهور میگن دلیل التقیت دینی و دین آبائی و دلیل صحیح فضلا که گفت وقد احله الله این مس این غسل رجلین حلال جائز و چون جائز است ادله میگه این عین تقیه عین دینه، پس غسل رجلین عین دین است و عمل مجزیه. استادم میگه چون این عمل در مرعی و منظر ائمه بوده که تقیه در بین شیعه نسبت به مس علی الخفین ببخشید به غسل رجلین کثیرا ما وجود داشته و ردعی ائمه نکردن و حکم به قضا یا اعاده صلاتی که وضوی او غسل رجلین بوده ننمودن، ما از این قیام سیره و عدم رد کشف می کنیم که پس این وضو هم مجزیه. اینجا با هم اختلافی نیست. اما در مورد مس علی الخفین ایشون میگن در مورد مس علی الخفین شهرتی بین عامه نیست، بلکه عامه اکثرا و بلکه قریب به اتفاق در مقام عمل غسل رجلین میکنن. به فرض کسی هم مس علی الخفین را تجویز کرده باشه به عنوان واجب تخییری اجازه میده این را. اگر واجب تخییری باشه پس تعین نداره مس علی الخفین عند العامه و از طرفی شهرت هم نداره این عمل به طوری که بین شخصی شیعه و سنی مس علی الخفین رای و دارج باشه. لذا می فهمند بر این اساس اگر تقیه اقتضا کرد برای یک فردی در گوشه دنیا و در گوشه ابتلاء به عامه مس علی الخفین را، ما اینجا حکم به اجزا نمی کنیم زیرا این شهرت نداشته و مس علی الخفین دارج بین شیعه در عصر ائمه نبوده تا بگیم عدم ردع ائمه کاشف از اجزاست، بلکه اون چه رایج بوده غسل الرجلین بوده. پس مس علی الخفین چون رایج نبوده سیره بر اجزاء او قائم نیست.
در رساله میگه تیمم هم زمیمه کنه اگر ناچار شد به خاطر تقیه مس بر خفین تیمم هم زمیمه کنه.
کدام رساله میگه؟
رساله
آقا خویی. درسته. چون که ایشون میخوان بگن که این مجری نبوده، بعد همین که میگن تیم میکنه برای عدم ایزای. خب از کنید در این مقام به استاد عرض میکنیم یه روایتی وارد شده که گفته مس علی الخفین رسمن عند التقیه جائز و مجزیه، و اون روایت ابی الورد. در روایت ابی الورد که این حدیث عرض کنم که قلت لأبی جعفر علیه السلام ان ابا ظبیان حدثني انه راى علیا علیه السلام اراغ الماء ثم مسح على الخفين فقال عليه السلام كذب ابو ظبیان اما بلغك قول علي فيكم سبغ الكتاب الخفين فقلت فهل فيهما الرخصه فقال لا الا من عدو تتقيه او ثلج تخاف على رجليك. این در باب 38 از ابواب الوضوء حدیث پنجمه. خب اگر کسی به استاد اشکال کنه که آقا مس علی الخفین که در نص وارد شده که عند الخوف من العدو عند الخوف من السرج و سرما یا خوف از عدو جائز مس علی الخفین، دیگه با تصریح به این شما میفرمایید چون مس علی الخفین متعارف نبوده و سیره بر او جاری نبوده حکم به اجزا نمیشه. میگیم بله، خود شما فرمودید قسم اول از اقسام سگانه اونجایی بود که نس در او وارد شده باشه که گفتید در فرض نس بر یک جزئی یا شرطی قطعا مجزیه. حالا اینجا نس وارد شده که اول ورد از امام صادق نقل میکنه که اگر خوفی از عدو و دشمن بود میتوان مس علی الخفین کرد. دیگه پس با این نس نوبت به سیره نمیرسه. ایشون در جواب میگن که این روایت ضعیفه زیرا ابی الورد توثیق نشده در کتب رجال و از این جهت چون روایت ضعیفه نمیتوان به این حدیث تمسک کرد. بعد در مقابل میگیم صاحب حدائق گفته این حدیث حسنه و علاوه اصحاب هم تلقی به قبول کرده اند و به این حدیث در جواز مس علی الخفین تمسک کرده اند عند التقیه. در اینجا مرحوم استاد جواب میده میگه به این که اما این که مشهور عمل کرده اند به این روایت را تلقی به قبول کرده اند در مقام فتوا، این روی همون اساس است که میگویند عمل مشهور کاسر جبر ضعف روایت، و ما چون این مبنا را که عمل مشهور کاسر جابر کسر حدیث و ضعف حدیث باشه نمیپذیریم، از این جهت میگیم نمیتوان چون اصحاب بو تمسک کردن دلیل بر صحت و وثاقت روایت باشه. میگیم آخه علاوه مرحوم مجلسی در کتاب وجیزه خودشون فرموده است ابی الورد انسان مؤمن و شریفیه از او مدح کرده. خب متن جناب مجلسی در وجیزه‌ای که در رجال نوشته کافی است، زیرا عمدتاً مدح مجلسی مستند است به روایتی که مرحوم کلینی در ابواب حجت آورده. اون روایت اینه که میگه دخل رجل یقال ابی الور علی صادق علیه السلام، یه کسی بلد ابی الباقر علیه السلام، یه کسی بر امام باقر وارد شد، حضرت رو کرد به او، فرمود اما از حج برگشته بود، رفت مدینه خدمت امام باقر، حضرت فرمود اما انتم فمغفورون و اما غیرکم فمحفوظون فی اهله و ماله. حضرت رو کرد به ابوالبر امام باقر، فرمود شما بعد از عمل حج مغفوری و آموزه شدید از گناهان، و اما سنیان خاصیت حجشون اینه که فقط در دنیا اهلشون و مالشون محفوظ میمانه. میگن مرحوم مجلسی که در وجیزه تعریف کرده از ابوالورد و گفته انه حسن ممدوحون، مستند ایشون این حدیثه که دخل رجل علی الباقر یقال له ابوالورد، گفتن این که امام فرموده شما مغفورید، این دلیل بر این که این مورد دعای امام قرار گرفته، پس حسن و روایت او هم حسن است. یه شب دیدم اتفاقا بعض از معاصرین نجفی هم از این روایت تعبیر کردن به حسن، مستند قول به حسن بودنم این روایت. مرحوم استاد از اینجا که گاهی اوقات یه وقت رو روی از کنم میخ میگذره، میفرمان که خیر، این ابوالوردی که خدمت امام باقر بوده با اون چی که خیر راوی از امام صادق این روایتی که گفته است الا من عدو تتقی، اینها دو تا ابوالوردن. زیرا اون ابوالوردی که خدمت امام باقر رسیده بود و حضرت به او فرمود انتم مغفورون، این ابوالورد جز اصحاب امام صادق نیامده، و من که اون چه که شیخ جز اصحاب امام صادق آورده و نجاشی آورده، این ابوالوردی است که حدیث مس علی الخفین را گفته. اگر این ابوالورد با ابوالورد راوی از امام باقر یکی بود، قالش این بود که شیخ که در اصحاب ائمه نام میبره، ابوالورد را هم جز اصحاب امام صادق و باقر هر دو ذکر میکرد، در صورتی اکتفا کرده به ذکر ابوالوردی که جزو اصحاب امام صادقه. پس این نشانه این است که ممکنه اون شخصی که خدمت امام باقر رسیده و بهش فرموده انتم مغفورون، او ابوالورد دیگری غیر از این ابوالورد امام صادقی باشه. بنابراین ابوالوردی که راوی حدیث مس علی الخفین از امام صادق، مدحی در حق او وارد نشده و فرمایش مجلسی بر اساس روایت کافیه و استظهار ایشون مثلا مورد مناقشه است. انقود که مرحوم میرزای تفرشی در رجال خودش هم ایشون را تعریف و تمجید و مدح کرده، که خب جواب الجواب که مرحوم میرزا هم خیال کرده این دو ابوالفر شخص واحدند و بر اساس فرمایش امام باقر که انتم مغفورون، این دلیل بر مدح و تعریف گرفته، بلکه نه، ممکن اینها دو ابوالفر بودند. علاوه بر اینکه استاد می‌فرمایند که خب به فرض اگر امام میگفت انت مغفور لک، این خیلی خوب بود، میگفتیم خود شخص این را امام معصوم تعریف کرده و وعده غفران الهی داده. اما اینجا فرمود انتم در مقابل غیرکم، انتم یعنی شیعه، شما مواریان اهل بیت بعد از حج مغفور لهمید، اما غیر شما یعنی سنی ها اونها مغفور لهم نیستن، بلکه اونها خاصیت حج حفظ مال و اهلشونه. خب اگر این باشه پس این مثل خواهد بگه شما شیعه آقایی که آمدید و از حج پیش ما به نام ابوالورده، به فرض این ابوالورد همون راوی مسأل الخفین باشه، میخواد امام بفرمه که شما یک مواریانی و اون قانونی که هر موالی بعد از حج مغفور له شامل میشه، این دلیل بر وساقت و تعریف امام از شخص او نیست که ما بگیم حکم به صحت کنیم. برای شد آیون انقود که راوی از ابوالورد حماد بن عثمانه و حماد بن عثمان از اصحاب اجماعه، خب بر این اساس که کشی فرموده اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسه، پس بگیم که روایت درسته، زیرا این حدیث را حماد بن عثمان از ابوالورد نقل میکنه. این هم باز استاد مناقشه میکنن، حالی بحث رجالی امروز آوردم برای اینکه چون یه مقدار خواستم رجال صحبت بشه. استاد میگه این مسئله این که اجمعت الاصابه، ما اجماعی را که در رجال کشیست میپذیریم، اما در این اجماع نگفته که مشایخ اصحاب اجماع ثقاتن، بلکه فرموده است که اون چه که این 18 نفر که اصحاب اجماع نقل کنند صحیحه، نگفته که مشایخ اینها ثقاتن. بنابراین ما میدانیم که این 18 نفر از ضعفا و غیر ثقات هم نقل حدیث زیاد کرده اند، بنابراین فرمایش کشی دلیل بر وساقت جناب از کنم که این آقای چیز نمیشه، بله ابوالورد نمیشه که بگیم چون از مشایخ حماد بن عثمانه. بنابراین ما راهی ایشون میگه برای اینکه بگیم روایت ابوالورد که گفته مس علی الخفین جائز عند التقیه و بگیم این جائزه، دلیلی از نظر نص روایتی نداریم، باید به سیره رجوع کنیم بر اجزاء عمل. و چون دیدیم که مس نادر در بین اهل سنت، لذا نمیتوان سیره را هم در اینجا دلیل بر اجزاء وضوء مس علی الخفین گرفت. اون که معلوم، حالا عرض میکنم بعد این قول که راه دیگر بیش بیم و آن اینه که جناب زرار رضوان الله تعالی علی در این حدیثی که مرحوم وسائل در باب 25 از ابواب باز همین امر و نهی نقل کرده، اون حدیث اینه که فرمود به این که ثلاثة لا اتقی فیهن احدا. امام صادق فرمود که سه چیزی که درش تقیه اصلا نیست و من در او تقیه نمی کنم: شرب الخمر و متعت الحج و المس علی الخفین. من در این سه چیز تمسه اصلا تیز می کنم، اسمش تقیه نمی کنم. خب بعد زراره میگه لم اقل، لم یقل لا تتقو فیه نه. عباره میگه به این که هر فرمایش امام صادق گفته من تقیه نمی کنم، اما نگفته که شما هم تقیه نکنید. پس ما که شیعه هستیم میتونیم بر مسعل الخفین تقیه کنیم. اینه دیگه چی میگی؟ دیگه زراره که شکی نیست در وساقتش، بحثی در اون نیست. و زراره هم داره میگه که مراد امام که فرموده سراستون لا اتقی فیهن احدا، این مخصوصه. از کنم که خود ائمه ما حق تقیه در مسعل الخفین داریم. مرحوم استاد میفرماد که اینجا دیگه باز کندوچی استاد شروع میشه. ایشو میفرم به این که این روایت زراره میخواد کبرای کلی را بگه، نظر به شخص نداره. زراره میخواد بگویه که این ستایی که امام صادق فرمود لا اتقی فیهن احدا، این ستا که متعت الحج باشه و شرب المسکر باشه و مس علی الخفین، میخواد بگوید که امزراره میخواد بگیم این که امام فرموده لا اتقی فیه نهدا، این را میخواد به مردم شیعه بدانید که این وظیفه شخص امامه. میخواد امزراره بگه نه، این به صورت کلی وظیفه برای شیعیان نیست. نه اینکه میخواد ضرار خصوص مس علی الخفین را هم بگوید که مانعی نداره و میتوانید عند التقیه مس علی الخفین کنید. بر این اساس این فرمایش و تفسیر ضراره هم نمیتوانه دلیل نص خاص بر جواز مس علی الخفین عند التقیه بشه. به نظر ما مرحوم استاد گاهگاهی خیلی گشاید میکنن، مثل میگه که تمام اون چی که در اسانید کامل و زیارات یا تفسیر علی به ابراهیم همه ثقه هستن. یا اینطور تنگینا بعد از اینکه زراره داره میگه امام در این ستا که گفته وظیفه شخص خودش را گفته، ولی وظیفه ما نیست که تقیه نکنیم بلکه ما باید تقیه کنیم. اولا زراره آدم کوچکی نبوده، مرد بسیار علاوه بر ثقه بودنش و مسلمن اصحاب عدل عدالت بوده، مرد مسلمن فقیه و ملایی بوده. مرحوم کشی هم در اون شش نفر اول که نام میبره میگه افقه از همه طبقه اول اصحاب اجماع زراره. از زراره که فهمیده که آقا امام علیه السلام میگه من تقیه نمی کنم، یعنی شما تقیه کنید. یکی از این هایی که امام میگه تقیه کنید شما عبارت از مسئله الخفینه. پس تصریح میکنه زراره که امام علیه السلام میخواد بگه مس علی الخفین عند التقیه جائزه.
خود امام فرضاً اگر ناچار شد مس علی الخفین کنه، امام مس
نمی کنه؟ میخواد امام یعنی حالت میگه من نمی کنم، من تقیه در مس علی الخفین نمی کنم دیگه، ما فاس از باش. خب حالا دیگه حالا شاید امام علیه السلام بدونه که چنین پیش آمدی براش نمی کنه. حالا به هر حال بر این اساس از نظر ما که کاملا هم روایت عامه کافیه و هم این روایت ابوالورد به ذمیمه این فهم مرحوم زراره، کاشف از اینی که مس علی الخفین عند التقیه جائز و مجزیه. ولی استاد روی این تشکیکات میگه اینها جزء مواردی که جرت سیره بر این بین عامه بر مسأل الخفین چون نیست، بلکه اون چه بین عامه رائج قسل رجلینه، لذا دلیل سیره مسأل الخفین را شامل نمیشه. لذا اگر برفرض کسی تقیتن مسأل الخفین کرد، این عمل مجزی نخواهد بود، بلکه اگر وقت باقیه و مندوه داره باید دو مرتبه وضو بگیره با مس علی البشره. بر فرض اگر مبتلا شد به غسل رجلین نه به مس علی الخفین. خب این یکی، پس یک مورد گفتیم مسئله وقوف در عرفات و منا و مشعر بود در فرض علم به خلاف، که مستاد میگه با فرض علم به خلاف چون سیر قائم نیست مجزی نیست، اما به نظر ما نخیر همونجا هم با علم به خلاف مجزیه، برای خاطر اینکه چون مسلم است که ادله عامه شامل میشه بلا فرق بین علم و عدم علم به خلاف. دومین موردی که مثل دادیم مسح علی الخفین بود با همین بحثی که بعد رسید. حالا یه مسئله دیگری که در مقام هست او اینه، این که ما گفتیم به عنوان فرع آخر یا مسئله اخرى، و اون اینه، این که ما گفتیم عمل تقیه مجزی اگر نهی غیری ترک شد، اگر نهی غیری اتیان شد یا اگر امر غیری ترک شد، یعنی ترک سوره یا مثلا تکتف فی الصلات مجزی هست ام لا. خب با این تفصیلی که عرض کردیم بنا شد به قول ما مطلقا مجزی باشه، به فرمایش استاد که مستند ایشون سیره است میگیم اون چه که مرعا و منظر امام بوده مجزیه و در غیر او مجزی نیست. حالا صحبت دیگر فرع ما اینه، آیا این اجزایی که ما در مورد ترک امر غیری یا فعل نهی غیری گفتیم، آیا این اجزا مخصوص به تقیه از عامه است یا خیر تقیه از هر جائری و ظالمی ولو شیعه باشه یا ولو کافر باشه، باز هم اگر اقتضا کرد تقیه از آجائر و ظالم هم بگیم این عمل مجزی عن الواقعه؟ حالا فرض کنید اگر ما مبتلا شدیم به یک جائری که این اجازه نمیده ما وضو بگیریم و میگه میخوای حمام بری برو، من میخوای بچوش پاتم بشوری بشور، اما ما اجازه نمیدیم که روی پات را دست بکشی و بعد با ما هم غذا بشی، مس علی الخفین را شدیدن منع میکنه. آیا در این مواردی که ما ترک می کنیم واجب غیری یعنی جزئی یا شرطی را، یا اتیان می کنیم به محرم غیری یعنی اترام می کنیم به مانعی از موانع در عمل عبادی، اما نه به خاطر عامه بلکه به خاطر تقیه از جائر، آیا باز هم مجزی ام لا؟ اینجا باز به مبنای مرحوم استاد میگه نه، خب معلومه این گونه ترک واجب غیری یا عمل به منهی غیری رائج و دارج بین اصحاب ائمه نبوده تا بگیم امضا کردن امام و رد نکردن، لذا نمیشود حکم به اجزا کرد. اما آیا طبق ادله عامه میتوان حکم به اجزا کنیم؟ ربما یقال اون ادله عامه ای که وارد شده بود در تقیه همه اینها ناظر به عباداتی است که از مکلف تقیتاً عن العام صادر میشه، دخلی به تقیه از غیر عامه نداره. ولی این فرمایش ناتمامه، زیرا اینکه ما میبینیم خود ائمه علیهم السلام یکی از موارد تقیه مجوز ترک واجب یا مجوز فعل حرام را تقیه از کافر قرار دادن، به اون داستانی است که من جمله روایت موثقه ابی بصیره که در این موثقه ابی بصیر که مرحوم صاحب بصائل در باب 25 از ابواب الامر و النهی حدیث 4 نقل میکنه، در این حدیث امام فرمودن التقیتو من دین الله، حضرت فرمود تقیه از دین خدا جز دینه. ابی بصیر میگه قلتو من دین الله، واقعا تقیه جز دین خداست؟ قال ای والله من دین الله. بعد فرمود ولقد قال یوسف ایتها العیر انکم لسارقون والله ما کانوا سرقوا شیئا ولقد قال ابراهیم علیه السلام انی سقیم والله ما کان سقیما. بعد حضرت برای این تقیه از هر جاری جائزه و جاری میشه آمد داستان حضرت یوسف که گفت ایتها العیر انکم لسارقون و داستان حضرت ابراهیم که فرمود انی سقیمون را ذکر کرده. از این معلوم می شود که خود ابراهیم که از واسه کردن که آمن بودن اون زمان که تقیه کرده از همون سلطان جور، حضرت یوسف هم علیه السلام تقیه کرده از همون ملکی که در اون زمان بوده، فرموده است به این که انکم لسارقون. خب معلوم میشه از این تمسک امام به این دو داستان که تقیه از جائر هم به منزله تقیه از عامه و سنی هاست. حالا اگر اینه، بنابراین ما میتوانیم بگیم که و همینطور داستان از کنم دورتون که روایت محمد بن مروان که حضرت فرمود ما من امیسم رحمه الله من التقیه فوالله لقد علم ان هذه الآیه نزلت فی عمار و اصحابه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این حدیث در باب 29 از ابواب الامر و النهی حدیث 3. خب در این داستان عمار از عامه که نبود، تقیه عمار از کفار به قریش و کفار مکه بود. با توجه به این دو روایت به خوبی میتوان گفت که داستان تقیه و اجزاء عمل تقیعی اختصاص به تقیه از عامه نداره، بلکه جاری میشه در تقیه از کفار هم ایزن. خب اگر مناش تقیه از کفار هم جائز باشه، حالا میگیم اگر فرض کردیم وضوعی نجار بودیم مسح علی الخفین کنیم به خاطر تقیه از کافر، علی القاعده حکم این تقیه مثل حکم تقیه از عامه است، منتها استاد باز اینجا رو نمیگه روی همون مبنا، ولی ما که گفتیم تمسک به ادله عامه جائزه، مانعی از جریان حکم تقیه و اجزا در اینجا نیست. لذا شیخ هم در شفاصب میگه التقیه تو فی کل شیئن یسر الیه ابن آدم فقد احله الله، که همون روایت فضلا و مشهور بود که شیخ رسائل در باب 25 از ابواب الامر و النهی حدیث 2 این را نقل میکنه. شیخ میگه بر طبق این حدیث میتوان گفت که حتی تقیه از غیر عامه هم حلال است، هر که مثلا نهی غیری مثل تکتف و عمل به نهی غیری یا ترک واجب غیری مثل ترک سوره. بنابراین اسمی توان گفت یکی دیگه از موارد ثمره بین قول ما و قول مشهور باز فرمایش استاد اینه که تقیه اگر از غیر عامه هم بود و موجب ترک جزئی یا فعل حذف کنه مانع غیری در عبادت باشه ایزن میتوان حکم به اجزا کرد، اما به مبنای استاد فلا. والحمد لله صلی الله علی محمد.